افغانستان امروز برنامه رادیویی یونما
در برگیرنده موضوعاتی که برای شما اهمیت دارد.
حقوق زنان،
حکومت داری خوب،
حقوق بشر،
صلح و انکشاف،
همه اینها و بیشتر
در برنامه افغانستان امروز.
سلام شنونده های عزیز برنامه افغانستان امروز، تودبک امرخیل استم با برنامه در مورد حقوق بشر و معرفی کارکرد دو تن از پیشکسوتان این بخش که کار و فعالیت آنان در این زمینه در افغانستان مؤثر بوده است در خدمتتان. یکی از این دو خانم عفیفه معروف است که سالیان متمادی را برای دادخواهی حقوق اطفال فعالیت نموده است.
نظر به زندگی اطفال، وضعیت اطفال، همیشه در کشور نگران وضعیتشان بودم.
و آقای عبدالودود پدرام که میگوید تا حد توان خیش در راه تامین حقوق بشر در افغانستان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.
در اون زمان بیشتر کوشش میکردیم که ما تحصیلات خوبتر برای فراگیری آموزش نسل آینده افغانستان برای دخترها و پسرها فراهم بکنیم تا به تحصیلات خود در افغانستان ادامه بدن.
این همه را در همین برنامه بعدن خواهید شنید. اما نخست از همه یونما در یک نگاه با همکارم که نگاهی دارد با شماره از فعالیت های یونما تا یک هفته.
به منظور ترویج اشتراک زنان در سیاست، گرد همایی به حمایت یونما در ولایت دایکندی برگزار گردید. در این گرد همایی بیشتر از 100 تن متخصصین عرصه های مختلف از جمله نمایندگان احزاب سیاسی، گروه های مدافع حقوق زنان، علمای دینی، استادان پوهنتون و رسانه ها شرکت کرده بودند. اشتراک کنندگان بحث در مورد چالش های شرکت زنان در سیاست و نقش احزاب سیاسی و جامعه مدنی در ترویج مشارکت فعال سیاسی زنان بحث نمودند. در حالی که سطح خشونت در افغانستان افزایش و در اکثر قسمت‌های کشور گسترش یافته است، یک مقام سازمان ملل متحد گزارش پیشرفت در توانمندی رساندن کمک‌های امدادی را به اشخاص نیازمند ارائه نمود. مارک باردن، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفت: برای اولین بار ما دیدیم که طالبان یک اعلامیه را درباره آتش بس یک طرفه به نشر رساند تا کمک برای تمام مردم افغانستان برسد. این نکته نشان دهنده این امر است که یک نگرانی عمده موجود است که کمک های بشر دوستانه باید به تمام مردم افغانستان بنابر ضرورت ایشان تهیه شوند. آقای باودن که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل در نیویورک صحبت میکرد اضافه کرد توانایی ارائه کمک ها در افغانستان در طول سال گذشته بهبود یافته است. او افزود این نتیجه شناخت بهتر از قوانین بین المللی بشر دوستانه از طرف گروه های درگیر در جنگ است و این بدان معناست که با وجود وضعیت دشوار امنیتی توانایی پاسخگویی به نیازهای مردم وجود دارد. آقای باودن که همچنان هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان است گفت حدود 6.3 میلیون افغان توسط درگیری های گسترده و بی جا شدن از مناطقشان متاثر گردیدند، در حالی که نزدیک به 196 هزار نفر در سال جاری خانه های خویش را ترک کردند. او اضافه کرد که تا پایان این سال حدود 200 هزار نفر خانه های خویش را ترک خواهند کرد که 64% افزایش را نسبت به سال 2014 نشان می دهد. آقای باودن در ادامه گفت افغانستان در سال 2015 شاهد آفات طبیعی نیز بود، مانند سیلاب ها که هر سال باعث بیجا شدن بسیاری مردم می گردد و زمین لرزه در ولایت بدخشان که به این مشکلات بشری افزود است. مقام های عالی رتبه طی یک جلسه در وین پایتخت کشور اتریش حمایت جامعه بین المللی از تلاش ها بر رهبری افغان ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند تا به مشکلات تولید و قاچاق مواد مخدر از طریق یک روند منسجم و ابتکارات منطقوی رسیدگی صورت گیرد. این نشست مقام های ارشد تحت ریاست نیکولاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان و یوری فدویتوف رئیس اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را اندازی گردید. نشست متذکره در چارچوب قطعنامه 22-10 شورای امنیت تشکیل گردیده و از تمام کشورها می خواهد تا همکاری های بین المللی و منطقوی را تقویت نماید تا از تهدیدات تولید، قاچاق و استفاده غیرقانونی مواد مخدر که از افغانستان سرچشمه می گیرد جلوگیری نمایند.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه افغانستان امروز هستید. برنامه کنونی را اختصاص داده ایم به معرفی دو شخصیت فعال حقوق بشری که توانستند خدمات قابل قدر را در عرصه حقوق بشر در افغانستان انجام دهند و با کار و فعالیت هایشان تغییرات مثبت را در جامعه رونما سازند. انسان فعال کسی که همیش برای حقوق بشری هموطنانش و خصوص اطفال کشورش نگران بوده و هر لحظه برای تغییرات مثبت می اندیشید تا بالاخره به هدف خیش رسید و توانست به تلاش‌های خود جامعه عمل بپوشاند. خانم عفیفه معروف فارغ التحصیل رشته تعلیم و تربیه بود که از آموزش و پرورش اطفال وطن آغاز به کار نمود و حدوداً 1.5 دهه پیش شامل کاروان فعالین حقوق بشر گردید.
آغاز کارم با اطفال بوده و امی بوده که عشق و علاقه نظر به زندگی اطفال، وضعیت اطفال، همیشه در کشور نگران وضعیتشان بودم و مدت 13 سال میشه در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش‌های مختلفش، خصوصا مدت 8 سال میشه که در بخش اطفال اجرای وظیفه میکنم و همیشه ناظر وضعیت اطفال هستم در افغانستان.
خانم معروف نیز از جمله کسانی است که در راستای تامین حقوق بشری در کشور کارهای زیادی را انجام داده است و میگوید در آغازین سالهای حکومت موقت توجه چندانی به مسائل حقوق بشر به خصوص حقوق اطفال نمیشد، اما در اثر سعی و تلاش نهادهای ملی و بین‌المللی کار و فعالیت‌های بیشتری صورت گرفت که از جمله به میان آمدن قانون اساسی کشور میباشد. وی در مورد نخستین کارهایش میگوید:
ما در قدم های اول کوشش کردیم که جای بود و باشه اطفال متخلف از بزرگان جدا بسازیم و صلاحیت های پلیس در مورد مشخص بسازیم که صلاحیت پلیس چقدر وقت صلاحیت داره که یک طفل تحقیق کنه، او هم در صورتی که والدین طفل باید حاضر باشه یا امو کسی که طفل سرپرستش است، کاکایش است، مامایش است، هر کسی که است او باید حاضر باشه و در حضور از او تحقیقات از طفل گرفته شود و بعد در جای انتقال باید پیدا کنه که جای اطفال باشه. همچنان محکمه اختصاصی برای اطفال، سارنواله های اختصاصی برای اطفال در ولایات ساخته شد و حال مشکلاتی که برای اطفال پیدا میشه و توسط سارنواله اختصاصی اطفال، توسط محکمه اختصاصی اطفال که البته آخرین رای جزای زیر که هاش تعیین کردن که در سلب آزادی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال باید شود و در غیر از او تربیت در مکاتب در مجامع که مربوط جامعه باشه و مکتب اطفال تحت نظر میگیرن و در غیر از او اطفال از جزاهای سنگین معاف کردن، مثلا اطفال از اعدام معاف هستن، اطفال از حبس ابد و حبس طویل حتی معاف هستن و همچنان در پرورشگاه هایی که اطفال نگهداری میشه، بر شما معلوم است که یک کشور که 13 جنگ میگذره اطفال زیادی بی سرپرست میشن و وضعیت اطفال به شکل نرمال نمی باشه در خانواده ها. پرورشگاه های زیاده در افغانستان وجود داره که تقریبا 16200 طفل تحت سرپرستی پرورشگاه های خصوصی و دولتی زندگی میکنه. همچنان در مورد اطفال نگران ازی بودیم که مبادا از اطفال که در پرورشگاه های خصوصی خصوصا یا پرورشگاه های دولتی هستن سوء استفاده های مثلا سوء استفاده جنسی یا سوء استفاده که به خاطر قطع اعضا و این گپا باشه، نگران بودیم که از این خاطر ما همیشه پرورشگاه ها رو نظارت کردیم و معلومات خود پی گزارشات بر حکومت دادیم و خواستیم که توجه جدی داشته باشه. همچنان مراکز اصلاح و تربیت اطفال همیشه در تمام ولایت که است تحت نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر است و افراد کمیسیون مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر امی مراکز اصلاح و تربیت اطفال نظارت میکنه و حتی دادخواهی برشان میکنه و حتی در محکمه تعقیب میکنه موضوعات که مشکلات اینا داشته باشه.
دهه اخیر در افغانستان از جمله سالهای پردست آورد در عرصه حقوق بشر در کشور خوانده می شود که طی آن نهادهای مختلف حقوق بشری در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به وجود آمده و پا در عرصه فعالیت‌های حقوق بشری نهادند. تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از کنفرانس بن در سال 2001 یکی از پیشرفت‌های عرصه حقوق بشر در کشور شمرده می شود. حفاظت از حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان نیز گنجانیده شده است بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما برای دفاع از حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و اطفال وقتاً فوقتاً گزارشات و راپورهای را تهیه و برای مردم پیشکش می نماید. ابوالاحرار رامزپور، عضو حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، در مورد فعالیت‌ها و پیشرفت‌های این سازمان می‌گوید.
طی 12 یا 13 سالی که از مرحله جدیدی در تاریخ افغانستان می‌گذره، فعالیت‌های بسیار زیادی برای ارتقای دانش حقوق بشری و رعایت و تحفظ ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان صورت گرفته. و خوشبختانه که بخش حقوق بشر که تحت اشراف کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد، در چوکات ماموریت ملل متحد یا ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از یک جایگاه ویژه برخوردار بوده و همیشه طی این سالها توانسته که در خصوص موضوع حقوق بشر هم از نظارت و بررسی چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و هم از ارائه گزارشات مختلفی که در مقاطع مختلف و روی موضوعات مختلف به نشر رسانده و همچنان پیگیری و دادخواهی هایی که متناسب به این گزارشات نشر شده فعالیت های گسترده در افغانستان انجام بده. البته یکی از خوبی های دیگی هم طی سالهای اخیر ما در عرصه حقوق بشر در افغانستان ملاحظه می کنیم ای است که در نتیجه به اصطلاح کارهای که بخش‌های مختلفی حقوق بشر معاونت ملل متحد در افغانستان و نهادهای ملی و جامعه مدنی در افغانستان انجام داده، آگاهی از موازین حقوق بشر در افغانستان فوق العاده بالا رفته و از این خاطر است که مطبوعات بسیار فعال، رسانه‌های بسیار فعالی که امروز در افغانستان است و کوچکترین موارد نقض حقوق بشری متوجه میشن و او را در گزارشاتشان منعکس میسازن.
خانم معروف من حیث یکی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان با کار و فعالیت‌هایش ادامه میدهد و متحد است تا آگاهی دهی در مورد را افزایش دهد، چون با باور وی آگاهی دهی تنها راه برای دانستن حقوق حقه مردم و کاهش آمار خشونت‌ها علیه زنان در کشور میباشد. نامبرده به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش ورزیده تا مردم را بیشتر در مورد حقوقشان آگاه بسازد.
ما سالانه 24 جلسه آگاهی دهی داریم در اکشن پلان خود و علاوه بر 24 جلسه ورکشاپ هایی داریم بخشان مختلف جامعه، مثل بر پلیس ما ورکشاپ دایر کردیم، بر افراد که در قوای مثلا مصروف خدمت هستن ورکشاپ ها در مورد حقوق اطفال دایر کردیم، بر ملایمان، بر ملک ها و وکیلای گذر، بر معلمین ورکشاپ هایی در مورد حقوق طفل دایر کردیم، بر خود اطفال که مثلا 17 ساله الی 18 ساله هستن بر از اینا ورکشاپ ها و جلسات آگاهی گرفتیم که اینا بتونه که از حقوق خود با خبر شوند. همچنان یک برنامه دیگه که ما در مورد آگاهی حقوق اطفال داریم برای خود اطفال است که آموزش طفل به طفل نام داره و تمام دفتر حقوق بشر که در زونها و ولایت هستن اینا به دو مکتب این برنامه خود میگیرن و اطفال مثلا 30 نفر طفل در این مورد آگاه میسازن در یک برنامه که این 30 نفر طفل هر کدام 30 طفل دیگر در مورد حقوق اطفال کنونسین حقوق اطفال قوانینی که در مورد اطفال است آگاه میسازن.
دولت افغانستان به عنوان یک از کشورهایی که تعهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی در عرصه حقوق بشری را امضا کرده و تصویب نموده است، مکلف است تا به تعهدات خیش در این راستا عمل نماید. اما دیده می‌شود با وجود تعهدات و کنوانسیونهایی که افغانستان به آن ملحق است، هنوز هم مشکلات و چالش‌های فراراه حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این مشکلات و چالش ها را میپذیرد و میگوید
عدم تعهد بلندی که واقعا دولت باید در قبال مسائل حقوق بشر نشان بدهند در عمل، هنوز ما منتظر هستیم که هم قضایای خشونت و عاملینش، به خصوص قضایای خشونت در مجموع نه تنها علی زنان، باید جدی گرفته شود. این چالش است، جدی گرفته نمیشه و زمانی که عاملین و مصاحبانش دستگیر میشن، هم یک سلسله مافیات ها و همبستگی های قومی تنظیمی و حتی نفوذات پول تفنگداری این مطرح میشه و به خصوص چگونه این مصاحبه و عامله از سپردن به عدالت و تطبیق عدالت فرار بتن. و متاسفانه اینی مسئله چالش بزرگ است که تعهد دولت هم در گرفتاری مصاحبان و عاملان بیشترین مصاحبان آزاد میگردن، به خصوص خشونت علیه زنان. دوم چیزی مهم است که از لحاظ ساختاری هم ما باید ساختارهای خود طوری عیار بکنیم که دسترسی به عدالت توسط تمام اقشار خیلی سهل شود، هم برای زنان، هم برای اطفال و هم به سایر اقشار آسیب پذیر و در مجموع برای شهروندان. متاسفانه که نظر به موجودیت فسادی که هست در کشور و از این مسئله هیچ کسی انکار کرده نمیتونه، یک محیطی خیلی خرابی برای احقاق حقوق بشری ایجاد کرده. مصاحبان و عاملانش خریدی زیاد حساب میکنن، نقد حقوق بشری به خصوص، که با چند پیسه میشه که به اصطلاح کار خود آسان ساخت یا سرنوشت خود. مسئله دیگه که چالش است برای حقوق بشر موجودیت تفنگداران غیر مسئول که در اینجا و آنجا موجود هستند. در برخی از حالات خود مردم تفنگبده است در نقض حقوق بشری دست داره. در بسیاری حالات افرادی که نقض حقوق بشری را مرتکب میشن نزد مردم تفنگدار میره، برای خود پناهگاه جور میکنن و توسط دو افراد حمایت میشن. این عنصر تفنگداری یک چالش است در برای احقاق حقوق بشری و یک فضای خیلی ناسالم ایجاد کردن. ما از لحاظ ساختاری، از لحاظ قانونی هم کمبودی های داریم که چالش است. ولی مسئله خیلی بزرگی که مطرح هستن امنیت شخصی و مسئولیت افراد برای احقاق حقوق بشری خیلی لازم، یعنی لازم ملزوم است که امنیت تامین بشود. متاسفانه با وخیم شدن وضعیت امنیتی در این اواخر احقاق حقوق بشری هم به چالش مواجه هستن در جاهایی که امنیت خراب میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه آگاهی داریم در مورد برنامه های آینده افغانستان امروز، که با شنیدن این آگاهی دوباره برمیگردیم به بقیه مطالب برنامه که در مورد کار و فعالیت بشری دو تن از فعالین حقوق بشر در افغانستان می باشد. شنوندگان محترم، یکی از برنامه های آینده ما در مورد توانمندسازی زنان و تکنولوژی است. اگر در مورد سوال دارید که می خواهید آن را از مسئولین مربوطه بپرسیم و یا هم در مورد نظری دارید، می توانید سر بزنید به صفحه فیسبوک یونما دری، در آنجا پوستری که با نشان سوالی مزین شده است دریابید و در قسمت نظر سوال خود را با ما شریک سازید. باز هم به برنامه خوش آمدین. برنامه را با موضوع حقوق بشر دنبال میکنیم. شخصیت دیگری که توانسته است با کار و فعالیت در راستای تامین حقوق بشر در کشور توجه بسیاری ها را به خود جلب نماید، آقای عبدالودود پدرام است. نام برده در راستای حقوق بشر فعالیت های بیشمار را انجام داده و هنوز هم در تلاش است تا این فعالیت ها را بیشتر نماید و یکی از فرزندان روستاهای دوردست افغانستان میباشد.
عبدالودود پدرام هستم، کسی که در یک دیهات افغانستان در متولد شدم، در یک خانواده فقیر و بعد تحصیلات خود ادامه دادم در اونجا و بعد من در سال 2001 آمدم وارد پنتونی کابل شدم و از 2001 از تا 2004 من از پنتونی کابل در رشته فاکولته زراعت درس خواندم و همزمان دیپلم خود در رشته لیدرشپ و منیجمنت از یک پروگرامی که از طرف یک مؤسسه امریکایی سیدی حمایت می شود، ما در کنارش در اونجا هم آموزش دیدم برای مدت یک سال مدیریت و رهبری را و بعد از او آغاز کردم در سال 2003 بعد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود.
آقای پدرام در ابتدا کارهای فرهنگی و اجتماعی خود را از زمانی که مؤسسه پوهنتون کابل بود آغاز کرد و اولین کارش تشویق مردم به انتخابات، شکلگیری نهادهای جوان یا حرکتهای جوانان و بخش آموزشی برای اطفال افغانستان بود.
و ما رسما بعد از 2006 فعالیت‌های خود مستقیما در رابطه با بخش حقوق بشر در افغانستان آغاز کردم. در اون زمان بیشتر متمرکز بودم در رابطه با آموزش اطفال افغانستان، علاقمند بودم در یک نهاد در بخش آموزشی کار میکردم، بیشتر کوشش میکردم که ما تحصیلات خوبتر برای فراگیری آموزش نسل آینده افغانستان برای دخترها و پسرها فراهم بکنیم و بیشتر متمرکز به این بود کار ما که ما چگونه میتونیم که تشویق بکنیم خانواده را که خصوصا نسل جدید افغانستان دخترایی که از تحصیل محروم شدن اینا را زمینه را فراهم بکنن اینا تا به تحصیلات خود در افغانستان ادامه بدن. بعد از او آمدیم همه مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت ایجاد کردیم در سال 2009 و در این راستا در سه حوزه کاری ما مشخص کردیم که در این راستا ما کار بکنیم. یکی در رابطه با ظرفیت پروری زنان در افغانستان و در رابطه با آگاهی مردم و بیشتر با علما کار کردیم، در رابطه با بیشتر متمرکز بود بر قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان و حقوق مدنی سیاسی زنان بیشتر متمرکز بود و یک بخش کار دیگه ما با بخش جوانان در افغانستان بود. ما باور ما این بود که جوانان به عنوان یک پتانسیل بسیار قوی که بیشتر از 65% اما اجتماع افغانستان جوانان تشکیل میده، ما آمدیم که به همراهی از اینا کار بکنیم و اینا را نقش جوانان نارا در افغانستان به خاطر که اینا در منازعات گذشته افغانستان دخیل نبودن و از طرف دیگه فرصتی که در دوره جدید بعد از 2001 پیش آمدن اینا اصلا نسل تحصیل کرده هستن که میتونن افغانستان از این وضعیت نجات بدن و ما خواستم که نقش زنان در رابطه با حکومتداری خو فساد اداری، نقش جوانان در انتخابات خصوصا مشارکت سیاسی که یک بخش بسیار عمده هستن که ما میتونیم که یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم بدون مشارکت جوانان و مردم غیر ممکن بود. و بخش کاری دیگه ما در رابطه با کار تحقیقات بود، در رابطه بیشتر متمرکز به این بودیم که ما بدانیم که نسل جدید افغانستان مشکلات اساسیشون چی هست، مشکلات زنان در افغانستان واقعا چی هست، همین خشونتی که وجود داره در کشور و نقص گذره حقوق بشری که صورت میگیره. بیشتر در این بخش کارهای تحقیقاتی خود آغاز کردیم و همچنان در رابطه با سیستم عدل قضایی افغانستان که ما بدانیم که واقعا این نهادها که اینا تطبیق کننده قانون و عدالت در افغانستان است اینا چقدر موفق هستن و کارهایشون مثلا در کجا بودن.
با گفته مسئولان حقوق بشر قبل از به وجود آمدن نظام جدید برخورد مناسب با مسئله حقوق بشر در افغانستان صورت نگرفته بلکه بیشتر با این پدیده به شکل سلیقه‌ای برخورد می شد. اما بعد از شکلگیری نظام جدید با کمک جامعه بین المللی افغانستان شاهد یک قانون مدرن شد که این قانون زمینه فعالیت را برای نهادهای جامعه مدنی فراهم ساخت و در این راستا کار و فعالیت‌های گسترده صورت گرفت. با باور برخی از فعالان مدنی لازم است تا دولت برنامه‌های بنیادی را در عرصه حقوق بشری روی دست گیرد تا باشد که همه به صورت یکسان از حقوق حقیقیشان آگاه و مستفید شوند، چون به باور این مسئولان همکنون در روستاهایی که دسترسی به آنها مشکل است وضعیت بشری به مراتب بدتر از آن است که ما در مورد آن سخن می‌زنیم. خانم زهرا یگانه فعال حقوق زنان و اطفال در افغانستان به همین نکته اشاره میکند.
دولت ما فکر میکنم باید برنامه‌ای که مثلا میتونه داشته باشه در بخش همی مد قوانین خود کرمانستان خود طفل داریم که تحصیل اجباری هست که باید اجباری باشه، اما اجباری ما نمیبینیم، اجباری حتی دور میمونه دولت از اینکه مثلا به مکانهای اختصاص بده یا تحصیلات اختصاص بده که اطفال بتونن درس بخونن. یک از کارهایی که دولت باید در برنامه اجرایی خود بگنجانه که اجباری بسازه در همه، حتی بحثی که در این بخش داشتیم میگفتیم که حتی باید برای خانواده ها جریمه قرار بده که اگر شما طفلتان درس نمیخونه باید به دولت جریمه بپردازید و یک سرویس مشخص انجام بده که چقدر طفل یک منطقه وجود داره و چقدر برای طفل یک منطقه وجود داره چقدر ما امکانات تحصیل رو باید براشون آماده کنیم از لحاظ مکاتب یا همون نزدیک بودن ساحه درسی که هست اونجا. بخش دیگهش برنامه‌ای که دولت باید نهادهای مدنی و نهادهای داخلی بنانی را با خودش همسو بسازه و از اینا کمک بخواد برای که رشد بدن بخش تقویت حقوق اطفال که به اینا رسیدگی شوه و اینا توجه صورت بگیره. بخش مهمی که بخش صحت هست متاسفانه اطفال ما میشه گفت که به همون اولیه ترین وسایل صحی از اونا دور هستن، چی برسه به این که ما امکانات بسیار بالای صحی در وجود باشه. دو بخش هم میتونه دولت خودش برنامه مشخص رو با وزارت کار ما داشته باشه، وزارت صحت عام داشته باشه که اینا مشخص بیان کار کنن و حداقل در هر منطقه ما یک بخش خاص رو برای حمایت از صحت طفل داشته باشیم که این میتونه خیلی خوب باشه که حداقل رایگان باشه و خانواده ها راحت باشن از لحاظ مالی که طفل ما در اینجا رایگان تداوی میشه. و اینا مسئله است که میتونه در بخش یک خانواده ها را آموزش مشخص بدن، یعنی برنامه های آموزشی را با رسانه های اجتماعی میتونن داشته باشن که برای اینا برنامه مشخص آموزشی برای خانواده ها داده شود که باید از اطفالشون چگونه مراقبت کنند، با چقدر صحت طفل، تحصیل طفل چقدر میتونه مهم باشه. و حتی متاسفانه در مکاتب ما، مکاتبی که وجود دارد، طفلای ما اونجا خیلی زیاد آسیب میبینن، تحقیر میشن، کتک میخورن یا لتکوب میشن. اینا چیزایی است که دولت، یعنی حداقل مدارس دولتی، مکاتب دولتی که اینجا هستن، باید بخشنامه‌های مشخص نداره. البته هست، وجود داره، اما خیلی ضمانت اجرایی نداره که چقدر معلمین یا همو اساتید مکاتب به مسئله توجه میکنن. از اونجا برنامه‌ای بسیار آموزشی مشخص را درون مکاتب میتونه برای خود اطفال و برای والدین داشته باشه که اینا کلش مکلفات دولت هستن، ولی متاسفانه تا به حال اجرا نمیکنن.
آقای پدرام میگوید با وجود مشکلات، دستاوردهای کشورش در راستای حقوق بشر باعث دلگرمی وی گردیده و به وی انگیزه میدهد تا با فعالیت‌هایش در این راستا ادامه دهد.
ما امروز حضور زنان در نهادهای دولتی و نهادهای غیر دولتی، حضورشان را شما می‌بینید و حضور صدها دختر و پسر افغان امروز در مکاتب، در دانشگاه‌های افغانستان و بیرون از افغانستان برای تحصیل. و همچنان در گذشته اگر نقص حقوق بشری صورت میگرفت، هیچگاه صدا بلند نمیشد. مثلا آزادی بیان، آزادی رسانه ها یک دستاوردی هستند در 13 سال که کوچکترین نقص حقوق بشری که صورت میگیره، مردم منموز ظرفیت آگاهی مردم به اون سطح رسن که امروز مردم با جاده ها بریزن یا کنفرانس های خبری بگیرن یا نهادهای جامعه مدنی موضع گیری بسیار جدی بکنن و دولت ناگزیر به خواستهای زنها پاسخ بدن.
به نظر این فعال حقوق بشر، مناطقی که دوردست هستند و کمتر نهادهای مدنی در آنجا فعالند و برسانه ها هم دسترسی بیشتر ندارند، باید کارهای گسترده تری صورت گیرد، چون نظر به قانون اساسی افغانستان هر شخص حق دارد تا به حقوق بشریشان دسترسی کامل داشته باشند.
در خیلی نقاط دوردست افغانستان که دولت در اونجا مسلط نیست، متاسفانه سطح آگاهی مردم در رابطه با حقوقشان آگاهی کمتر داره، به می خاطر است که به اشکال مختلف هر روز حقوقشان نقض میشه و اینا صدای خود کمتر بلند میکنن. و فکر میکنم که این مسئولیت دولت است. دولت مسئولیت داره که به خاطر تامین امنیت شهروندان زمینه را فراهم بکنن و زمینه آموزش و پرورش را در اون نقاط فراهم بکنن که تا فرزندایشان مثلا زمینه فراهم شود برن به مکتب و اینا دسترسی داشته باشن به آموزش پرورش، اینا دسترسی داشته باشن به خدمات صحی، دسترسی داشته باشن به دیگه خدماتی که دولت باید مکلفیت داره بر اساس قانون اساسی باید برای زنها فراهم بکنن.
تحقق بخشیدن به موضوع حق بشری افراد یکی از وظایف اساسی حکومت دانسته شده است، اما حکومت باید بر طبق قانون اساسی تلاش نماید تا برای رفاه و حقوق حقه شهروندان خود از مجاری زیرت در زمینه توسعه و رسیدن به آن اقدامات لازم را انجام دهد. دوستان عزیز، سپاس که تا این دم با ما همراه بودید. بحث ما در مورد کار و فعالیت بشری دو تن از فعالین حقوق بشر در افغانستان در همین جا به پایان می رسد. اگر پیشنهاد و یا انتقاد در مورد برنامه ما دارید و اگر می خواهید موضوعاتی که برای شما مهم است را با ما در میان بگذارید، می توانید با شماره تلفن های
0700 935 935 و یا شماره 0707 935 935 با ما در تماس شوید
و یا ایمیل آدرس
unamoradio@un.org
با ما در تماس شوید. همچنان می توانید ما را در فیسبوک به نشانی unamo.ri بیابید و نظریاتتان را با ما شریک بسازید. تا برنامه بعد، الله حافظ.